جیهان خیلی صدا تو بلند میکنه.
به جای اینکه فکر زن و بچت باشی افتادی دنبال بچه بازی؟
تو رو چه به این حرفا؟ برو به اوضاع مطبخ برس که گشنه ای.
هوا برت داشته.
اگه بودی و میدیدی چی کار کردیم زبون درازی نمی کردی.
پادگان چی کار کردن؟ همه چی رو آتیش زدن. لااقل نخواستن برای خودشون سالم نگهش دارن.
نگاه کن تمام شیشه ها رو شکستن بیشرم.
در ها همه کنده شده.
بهشون اونطوری دستور داده شده بود.
باید یه آمار تهیه کنیم.
حتماً
از تعداد اسلحه ها و ماشینالات و فشنگ ها
باید ببینیم چه چیزایی دستشون دارن.
البته وقتی به پادگان حمله کردن مسلح بودن.
بالاخره اون چیزایی که از اینجا بردن به تعداد سلاحشون اضافه شده دیگه.
متاسفانه
حتی به تخت ها و خوشخواب و ملافه ها هم رحم نکردن که ساخت.
ساعت چنده؟ بچه ها نرسیدن؟
نگران نباش، همین که معلم نگهدارشون کشف شده حالیه.
به هر حال آزاد کردن بچه ها با درگیری همراهه.
آره دیگه.
نگرانم که وقتی ببینم دارن شکست میخورن به بچه ها صدمه بزنن.
به این فکر کن که اهالی کمک میکنن.
اگه نبود همت و همراهی مردم کار ما خیلی سخت میشد.
تیمسان بچه ها اومدن.
الحمدلله
خدا رو شکر که سالم اومدن.
سلام تیمسان.
سلام تیمسان.
خوش اومدید. خدا رو صد هزار مرتبه شد.
از دستت داری خونیم.
زخمی شدی سرگرد؟
چیز مهمی نیست،
باید بری بیمارستان پانسمان کنی.
همین که سرمون سر جاشه جای شکر داره، بقیهش مهم نیست.
گفتم یه هلیکوپتر آماده کنن.
هلیکوپتر برای چی؟
برسوننتون یه جای امن و از اونجا برید خونه هاتون.
امکان نداره.
شما یه مدت اسیر بودید، اذیت شدید.
خیلی جلوی چشمون شهید شدن تیمسار.
میدونم.
تا امنیت رو به این منطقه برنگردونیم هیچ جا نمیریم.
خانواده هاتون نگرانن.
باشون صحبت میکنیم از نگرانی در میان.
بله.
باشه.
آفرین به غیرت شما.
تیمسار بریم که باز از همون نقشه های ناب برای نجات منطقه بکشیم.
بله قربان، از همون برنامه‌ای که اجرا کردین تا ارتش نجات پیدا کرد.
میبینید تیمسار توقعات از شما بالا رفته.
با همت شما عزیزان و به حول و قوه الهی این بارم برنامه همون درست جواب میده.
نکنه ما دیر رسیدیم.
یعنی نقشه هاتون رو کشیدین تیمسار؟
هنوز کامل نیست، با هم کاملش میکنیم.
قسمت دیگری از سریال ناجی کردستان رو شنیدید. تا فردا در همین ساعت خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، باغ تماشا 20-30 دقیقه امروز برای شما علاقمندان تکرار میشه. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه رو تقدیمتون میکنه انشاءالله تا 6 بامداد. با اجازه تهیه کننده خوبمون آقای علی اصغر شرفی سری بزنیم به جدول پخش برنامه ها. در ادامه پرسامان اعتقادی رو تکرارش رو برای شما بزرگواران پخش میکنیم. 3:05 پارسایان پخش میشه که اختصاص داره به بهرمندی ما از سیره و اخلاق علما و بزرگان در کرام حجت الاسلام نجفی نژاد. 3:15 همراه میشیم با قسمت دوم روایت کتاب 7:13. بعد از روایت کتاب 3:30 با زلال تاریخ همراه میشیم که همونطور که میدونید به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه اختصاص داره در کلام حجت الاسلام دکتر جباری. علاقمندان به دروس عزوی میتونن 4 با درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی عاملی همراه باشن در برنامه فقه آل محمد. 4:30 زمزم احکام پخش میشه، پاسخ به سوالات شرعی شما. 4:50 با زیارت روح بخش آل یاسین لحظات و دقایق و در و جانمون نورانی میشه. 5:05 آخرین برنامه بخش سوم صبح نیاز هست، ویژه اذان صبح. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:38 و لحظه طلوع خورشید 7:02 خواهد بود. ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون، با ما باشید.
به روایت تاریخ، در بین ما ایرانی ها همیشه یک رگ غیرتی و غرور مقدسی وجود داره و اونم اینه که دخالت و سلطه بیجای اجنبی رو به صراحت حکم قرآن نمیتونیم تحمل کنیم. ماجرا چی بوده و دکتر شریعتی و استاد مطهری در حسینیه ارشاد چی کار میکنن و چی میگن که آمریکا به شاه ایران از طریق سفیرش حکم میکنه باید در حسینیه ارشاد بسته بشه؟ از این گونه دخالت ها که اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در خاطراتش که اتفاقا قبل از انقلاب هم نوشته بگذریم، آیا دخالت و امر و نهی به شاه ایران فقط در مسائل فرهنگی و روشنگری های از جنس حسینیه ارشاد بود؟ نه، انتخاب نخست وزیرهای پهلوی هم تابع تسلیم شاه به فشارهای آمریکاست. آرمین مایر سفیر آمریکا در ایران از فشارهای کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه در انتخاب علی امینی به نخست وزیری در ازای اعطای وام 35 میلیون دلاری به ایران حکایت جالبی داره. به روایت تاریخ شاه در سفرش به سوئیس از سوی آمریکا تهدید میشه که در صورت مقاومت در برابر نخست وزیری امینی یعنی یار غار کندی رئیس جمهور آمریکا سلطنت رو برباد میده. مجلس پهلوی نیز از این وابستگی در امان نیست. انگلیسی ها مهرهای خود را برای نمایندگی مجلس به شاه تحمیل میکنند. عبدالله گلداری در خاطراتش در مجله رهاورد چاپ آمریکا با صراحت میگه که من نامزد انگلیسی ها در مجلس برای بندرعباس بودم، اما شاه نظرش اون بود که به جای وی مصباح‌زاده به مجلس بره. سفیر انگلیس در تهران با شاه تماس میگیره و سفارش گلداری رو میکنه و مقرر میشه مصباح‌زاده برای وقتی دیگر نماینده بشه.
خب جا داره که تو این لحظه ها تو این ساعت خدا قوتی عرض کنیم خدمت تمامی کسانی که حافظ امنیت و آرامش هستن برای ما، پرسنل خدم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در جاهای مختلف حافظ امنیت هستن و ما به خاطر وجود نازنینشون، به خاطر زحماتشون با آسایش و امنیت استراحت میکنیم. امیدواریم که شما عزیزان در هر جا که هستید و صدای ما رو دریافت میکنید سلامتی رفیق راهتون باشه در مسیر زندگی. و دیگر هموطنان عزیزمون که در این چنین ساعتی مشغول تلاش و فعالیت هستن فرق نمیکنه، امیدواریم که همه شما سلامت و پیروز و موفق باشید در کاراتون. 2:10 است. قول دادیم که پرسمان اعتقادی رو تکرارش رو در این لحظه تقدیمتون کنیم. 53 دعوت میکنم بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، سلام علیکم. به برنامه خودتون خوش اومدید. در این برنامه پاسخهای سوالات اعتقادی شما عزیزان توسط کارشناس محترم برنامه داده میشه. امروز ولادت حضرت عصمت الله الکبرا، حضرت زهرا سلام الله علیها، تبریک عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین ایام دهه فجر، ایام شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی ایران را. انشاءالله که این ایام بر شما مبارک باشه و همچنین ثمرات و برکات انقلاب اسلامی همچنان روز به روز پاینده و بالنده تر باشه. خدمت جناب استاد هستیم، حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی. جناب استاد، این ایام و خدمت شما تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم. بله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد با سعادت کوثر نبوی حضرت زهرا سلام الله علیها رو و ایام دهه فجر، ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفزون دارم و خداوند متعال رو شاکرم که این توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرماید: خب ویله من دنیاکم سلاس، از دنیای شما 3 برای من محبوب و دوست داشتنی است: تلاوت کتاب الله، خواندن تلاوت کتاب خدا و نظر الی وجه رسول الله، که الان برای ما ممکن نیست، ولی خب صورت پیامبر رو نمیشه دید ولی سیرت پیامبر رو میشه دید. نظر به سنت پیامبر هم الان ممکنه. و الانفاق فی سبیل الله، که الان موقعشه با توجه به مشکلاتی که هست، با توجه به اینکه یواش یواش داریم به ایام عید هم نزدیک میشیم، میتونیم این چیزهایی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها محبوب بود، امروز ما هم چون او اسوه و الگوی ماست، اگر فاطمه زهرا اسوه امام زمان علیه السلام هست، به طریق اولا اسوه من و شما هم که اسوه امام زمان علیه السلام هست خواهد بود. برای اینکه از او الگو بگیریم، میشه که این 3 که شون فرمودن رو در عمل ما هم اجرا بکنیم انشاءالله.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد. صلوات ابتدایی برنامه را تقدیم میکنیم به محضر مبارک حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. در بحث ابتدایی برنامه جناب استاد بحث حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا و مهدویت را پی گرفتن و به 2 اشاره فرمودن: علت محرومیت از حضور حضرت علیه السلام، که آیا خداوند علت این محرومیت هستش، که فرمودن خیر، خداوند امساک فیض نمی کنه، خود امام هستش. جواب: خیر هستش، چرا که امام نیز واسطه فیض هستن و این نخواهد بود. و مردم که علت این محرومیت به حساب می آیند. همچنین در ادامه بحث به فلسفه های غیبت حضرت اشاره فرمودند که 4 را اشاره کردند: این که حضرت بیعت کسی به گردنشون نباشه و تکرار سنت های پیامبران گذشته درباره حضرت ولیعصر علیه السلام نیز هست، همچنین ترس و اینکه حکمت‌هایی در این غیبت نهفته هستش. با ادامه بس در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
ما بس اصلیمون حالا راجع به حضرت حجه سلام الله علیه دوران غیبت، دوران غیبت بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد. بحث اصلی ما نقش شیعه و پیروان اهل بیت و امامان شیعه در حفظ و گسترش اسلام بود. بحثمون طول کشید. یک جنبندی من داشته باشم، خلاصه از این مباحث خدمت دوستان داشته باشم که اون چه گفتیم فراموش نشده باشه. نکته اول اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خطرات فراوانی که آینده اسلام رو تهدید می‌کرد به خوبی آگاه بود و آثار این خطرها در زمان پیامبر مشاهده می‌شد. بنابراین نمیشه پذیرفت که نسبت به معرفی رهبر مسلمان‌ها و خلافت بعد از خودش اقدامی نکرده باشه. حتما اقدام کرده پیامبر، که از مسلمات. مطلب دوم اینکه پیامبر در مدت بیش از 20 سالی که در دوران امامتشون بودن، در مدت این 20 سال در فرصت‌های گوناگون در مناسبت‌های مختلف جانشین خودشون به مردم معرفی می‌کردن، که اولش در همون جریان یوم الانذار یوم الدار بود و آخرش هم در بستر بیماری که با هم بیماری به شهادت رسیدن بارها و بارها این مطلب رو گفتن.
بله.
نکته سوم اینه که پیامبر امر تعیین خلیفه رو از سوی خدای متعال می‌دونست و خودش رو در اون دخیل نمی‌دونست، که بارها تو تاریخ این مطلب اتفاق افتاد و تنها وظیفه خودش رو معرفی خلیفه و امام بعد از خودش می‌دونست. مطلب بعد اینکه پیامبر طی احادیث مختلف از جمله حدیث منزلت، قدیر، ثقلین، سفینه و ده حدیث دیگه به خلفای دوازدهگانه خودشون با نام و فضائل و مناقبشون اشاره کردن که در روایت موجوده. نکته پنجم این که از احادیث ثقلین، سفینه، کسا و احادیث از این قبیل عصمت اهل بیت علیهم السلام به وضوح فهمیده میشه. نکته بعد این که احادیثی که عرض کردیم از سوی علمای اهل سنت هم نقل شده و جانشینان دوازدهگانه پیامبر منحصرا میشونن بر ائمه اهل بیت علیهم السلام و طاهرین منطبق باشن لا غیر. نکته بعد این که در این تأکیدات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به زعامت و امامت علی علیه السلام بعد از رحلت پیامبر حوادثی رخ داد که ابتدا نظام سیاسی و بعد هم بقیه ابعاد اسلام از اون مسیری که پیامبر ترسیم کرده بود و خدا میخواست منحرف شد. نکته بعد این که انحراف از اونجا شروع شد که مصلحت مسلمان ها در نظام جانشین حق شد، یعنی حق رفت کنار به جایش مصلحت نشست و بعد از مدتی به جای مصلحت مسلمان ها مصلحت خلیفه اساس تصمیم گیری ها و عملکرد ها قرار گرفت. اونچه مصلحت خلیفه است، حالا مصلحت خلیفه اینه که امام کشته بشه، ابن نداره کشته بشه، یعنی مصلحت شد همه کار. مصلحت هم مصلحت خلیفه، نه مصلحت، حالا اولش مصلحت مسلمان ها بود به جای حق، بعد شد مصلحت
خلیفه.
نکته بعد این که حکام برای تامین مصالحی که برای خودشون در نظر گرفته بودن احکام و قوانین اسلامی تغییر دادن، دست به تغییر احکام زدن، که این هم موجود و فراوان. نکته بعد این که با نقل حدیثی گفتن اصحاب و خلفا مجتهدند که در اجتهاد و رأی خودشون معذور و معذورن، اگه درست رأی دادن خب معذورن، اگه اشتباه کردن معذورن، و این امر خود رأیی و مسئولیت حکام رو تکمیل کرد، که هر کار دلشون میخواست انجام میدادن میگفتن ما اجتهاد کردیم. امام حسین رو میکشتن میگفتن که خب یزید اجتهاد کرد، اشتباه کرد. با امیر رو میجنگیدن، خون بسیاری از مسلمان ها به ناحق ریخته میشد، میگفتن که خب اون کسانی که با امیر میجنگیدن اجتهاد کردند و چی؟ خطا کردن، معذورن. پس اینم از خودم خود مختاری کاملا تکمیلش کرد. نکته بعد این که نه قرآن تمام اصحاب رو مسئول از خطا میدونه، نه سنت، نه عقل، نه وجدان و نه تاریخ.
بله.
که اینها خطا کردن و خطاهاشون هم روشن و بدیهی است. نکته بعدی ممنوعیت بحث منطقی و نوشتن حدیث پیامبر باعث شد که قسمت زیادی از سنت نبوی از بین رفت. بسیار از حقایق اسلام که باید با بحث منطقی و با استدلال باقی میموند، اینها از صحنه معارف اسلام خارج شدن. البته در مکتب شیعه اینجوری نبود. بحث عقلانیت و بحث نوشتن حدیث در مکتب شیعه از همون روز اول تا آخر ولو پنهانی برقرار بود. مطلب بعد این که در زمینه زمان و چگونگی پیدایش شیعه دیدگاه‌های مختلفی وجود داره که بعضی از اونها به غرض و تعصب آلوده و بعضی هم بی اساس و موهومه که هیچ انسان عاقلی قبول نمی کنه. حقیقت اینه که مؤسس مذهب شیعه شخص شخیص رسول الله اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن که این نام رو بر ارادتمندان و پیروان علی علیه السلام پیامبر نهادند و از اون به بعد هم خود اصحاب در زبان خود پیامبر میگفتن ما شیعه علی هستیم. نکته 15 این که حقیقت شیعه چه در اصول و چه در فروع چیزی جز حقیقت اسلام ناب نیست، هیچی خارج از چارچوب اسلام تشیع نداره. مطلب بعد این که از اسباب حمله به تشیع و متهم کردن شیعه عدم مراجعه به کتابهای اصیل و معتبر خود مکتب شیعه و به جای اینکه بخوام به کتابهای خود شیعه مراجعه کنن به آثار دشمنان شیعه مراجعه میکنن که معلومه که اونها بر علیه شیعه سخن میگن. و نکته دوم این که استعمار غرب برای ایجاد تفرقه بین مسلمان ها این اتهام ها رو بالا پر داده و منتشر کرده. این دوتا عامل، یکی این که به جای اینکه بخوان به منابع معتبر شیعه مراجعه کنن به کتابهای دشمنان شیعه مراجعه میکنن، دوم که استعمار غرب هم در ایجاد اختلاف بسیار نقش داشت. نکته بعد این که امیرالمومنین علیه السلام برای حفظ اسلام 25 سال از حق خودشون چشم پوشیدن و همان ناظری بینا مراقب اوضاع بودن و در دوران حکومت در تصحیح اخلاق جامعه و اقامه قسط تلاش کردند و امام مجتبی علیه السلام هم برای حفظ اسلام و سنت جد خودشون صلح کردند که اون سنت پیامبر در حدیبیه رو زنده کنن. این بحث ان شاء الله در برنامه آینده ادامه خواهیم داد که جنبندی رو کاملش کرده باشیم.
بسیار ممنون از شما جناب استاد. در واقع بحثی که می‌فرمایید از جلسات گذشته آغاز شده با این تیتر که نقش ائمه شیعه در حفظ و توسعه و تبیین اسلام ناب بوده که ان شاء الله در جلسات آینده نیز ادامه خواهد داشت. متشکریم از شما جناب استاد. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. بار دیگر ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنیم.
سلام ذره‌ای پیش تو خورشید، سلام کوثر و یاسین و توهی، سلام ذره‌ای پیش تو خورشید،
سلام
ای مظهر تطهیر و پاکی،
سلام
ای گوهر دنیای خاکی، سلام ای گوهر دنیای خاکی.
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که آماده دریافت پرسش های اعتقادی شما شنوندگان عزیز است.
سوال بفرمایید که نظرشون راجع به شیعیان قالی بفرمایند و نظر معصومین علیه السلام به ویژه آقا امیرالمومنین و راجع به کسانی که بسیار اهل قلوب هستند و مشخصات شیعیان قالی رو بگیم. کما این که یکی از اساتید دانشگاه که حالا در خارج هست یا کلیپ الان توی چیزا هست به سبب فضای مجازی قسمتی از سخنرانیشون، ایشون معتقده که به اصطلاح همین زیارت جامع کبیره به اصطلاح به شما هستم مرامنامه شیعیان قالی هست که از زمان صفوی به این بر اومده. اگر راجع به این مسئله بفرماین کمال تشکر دارم و مردم خصوصا جوانای وقتی سوال میکنن ما اکثر پیمره وقتی میمونیم بتونیم پاسخ بدیم.
بسیار ممنون از شما برادر شنونده. سوالی مفصل در بحث قالی و قلوب و اشاره کردن به زیارت جامعه کبیره در خدمت شما هستیم استاد.
از خونم که قالی یعنی کسی که از حد تجاوز میکنه. خود ائمه علیهم السلام حدی داشتن، چنانکه هر مخلوقی حدی داره، لا حد مطلق خداست.
بله.
حالا ما اگر امام رو بردیم شأنش رو در حد خدایی ربوبیت، این میشه قلوب. خب کسانی که امام رو خدا بدونن یا مقام امام رو از پیامبر بالاتر بدونن، البته حالا اون اولیش قطعا قلوبه.
بله.
بدون تردید دومیش نظریه. کسانی که مقام امام رو به مقام ربوبیت برسونن اینها بهشون میگن قالی قلوب کننده، چون امام مخلوق خداست، بنده خداست و خدا رو عبادت میکنه. هر شأن و مقامی که ما برای امام در نظر داشته باشیم پایین تر از شأن ربوبیت ایب نداره. بگیم که به اذن الله میتونه مرده رو زنده کنه، خب این نص قرآنه، حضرت عیسی به اذن خدا مرده ها رو زنده میکرد، پیامبر زنده کرده، امام رضا علیه السلام زنده کرده. بگیم که بیمار رو لاعلاج رو درمان میکنه. بگیم که هر خلق عادتی به اذن خدا و در طول اراده خدا و مشیت الهی میتونه انجام بده، این اشکال نداره. اما این که بخوایم او رو جای خدا در عرض خدا قرار بدیم، جای خدا بنشانیم، این قلوب است و کسی هم که این حرفو بگه و این باور داشته باشه از دین خارج میشه و کافر میشه، ملحد میشه و مشرک میشه، دیگه تمام احکام و کفر برش مترتب هست. واکنش مولا امیرالاسلام با اینها برخورد بوده و اگر دست بر نمیست، اگر توبه نمیکردن اعدام میشدن. این اتفاق هم افتاده که کسانی که قلوب میکردن حضرت میگفتن تو خدایی، حضرت اونها از بین برده به خاطر همین قلوبشون. و در طول تاریخ تشیع هم لطمه ای که این قالیان به تشیع زدن کمتر از لطمه همه دشمنان شیعه نبوده. و برخوردی هم که ائمه علیهم السلام، شدت برخوردی هم که ائمه علیهم السلام با اینها داشتن با هیچ کس نداشتن. یعنی دشمنانی که امامو به شهادت میرسوند و تحمل میکردن، ولی این قالی ها تحمل نمیکردن، چون خطر اینها حتی از خطر بنی امیه و بنی عباس هم برای شیعه، برای کیان شیعه بدتر بود. چون که امروز هم شما ببینید این تکفیری ها که در واقع نوعی از قالیان اهل سنتن، ببینید چه ضرری دارن به اسلام میزنن و چه لطمه به خود اهل سنت میزنن اینها. بنابراین قلوب و قالی در طول تاریخ بیشترین لطمات رو به مکتب حق و مکتب اهل بیت علیهم السلام وارد کردن و ائمه علیهم السلام هم شدت برخوردشون با اینها قابل مقایسه با هیچ دشمن دیگه نبوده. شدیدترین برخوردها رو با اینها داشتن. نشانه هاشون اینه که، روشنترین نشانه هاشون اینه که، عرض کردم که حد رو مراعات نمی کنن. ائمه علیهم السلام به عنوان بندگان خدا، به عنوان مخلوقات خدا، به عنوان انسانهای کاملی که انسان بودن، این حد باید مراعات بشه. اگه از این حد ما اونها رو خارج کردیم، مثلا گفتیم که اینا فرشتن، و فرشته نیستن، گرچه مقام انسانیشون ممکن از مقام فرشتن بالاتر باشه، ولی اینا فرشته نیستن، اینا آدمن. اگه گفتیم پیغمبرن، نه پیغمبر نیستن،
امام هستن.
اگه گفتیم که اینها نقش ربوبیت دارن، این شرک هست. ما چه بگیم این بت در سرنوشت ما تأثیر داره، چه بگیم امام تأثیر داره، هیچ فرقی نمیکنه. هر دو شرکه، شرک جلی هم هست و انسان از دین خارج میکنه. شاخصش همینه که ما از اون شأنی که دارن، از اون مقامی که دارن، ما اونها رو حد رو مراد نکنیم. اینکه من میخوام همه جزئیات رو بگم، باید کل بحث امامت رو دوباره برگردیم.
بله.
که دیگه اون که امکان نداره. اما همین که گفتم، معیار و خطکش اینه که ما حد رو مراد نکنیم و اینها رو از اون حد خودشون خارج کنیم.
درجه عبد بودن در واقع،
از ربوبیت و از انسان بودن خارجشون کنیم، حالا چه فرشته باشه چه چیز دیگه باشه، یا اون شأنی که خدا بهشون داده که شأن امامت هست، ما اون شأن رو یه شأن دیگه جاش بذاریم، مثلا شأن نبوت جاش بذاریم. عرض کردم حالا ایناش نظریه، ولی در اون اولش که ما شأن ربوبی به اینها بدیم، اتفاقی است که این قلوب هست و از دین طرف رو خارج میکنه.
بله.
یعنی کسی برای اینها شأن الوهیت قائل شد، 100% کافره و مشرکه و باید اون حد شرعی دربارش اجرا.
خروجشون از دین به علت هم شرک هستش.
بله بله. اما راجع به زیارت جامعه کبیره، حقیقت اینه که خیلی این جامعه کبیره رو نفهمیدن و چون نفهمیدن قضاوت میکنن. ما این جامعه کبیره رو شرح کردیم، از شبکه 3 تلویزیون هم پخش شد، حالا میدونم تمام شده نشده، ولی خب پخش شد. اگه دوستان به اون شرح ها مراجعه بکنن، خواهند دید که اتفاقا عالی ترین معارف توحیدی و عالی‌ترین مراتب توحید رو انسان تو همین جامعه کبیره می‌بینه.
یعنی نه تنها شرک نیست، بلکه
الان ضدشه.
بله.
جلوه توحید، اینکه 100 بار اول الله اکبر بگید، شهادتین بگید، وسط زیارت هم شروع می‌کنه شهادتین رو به طور کامل گفتن. کسانی که زیارت واقعا اونه که قضاوت می‌کنن، به نظر من حتی یک بار با دقت اینو نخوندن که ببینن که تو این زیارت چی هست. بعد رفتن لندن، نشستن اونجا و از جای دیگه تغذیه میشن و برای اینکه حالا به هر حال قبولشون داشته باشن، به هر حال بخواد این